سیاوش از تولد تا رستگاری به روایت شاهنامه. راوی امیر اردلان داوودی. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. زاده شدن سیاوش. روزی از روزها طوس پهلوان و گیو و گودرد و چندین سوار صبح زود برای شکار روانه دشت شدند. هر جا که گمان شکار بود گشتند، شکار فراوانی به دست آوردند. شکارگاه ایشان به سرزمین توران بسیار نزدیک بود. در راه بازگشت همانطور که اسب می‌تاختند، بیشه‌ای نظرشان را جلب کرد. توس و گیف تمام بیشه را گشتند، اما به جای شکار دختری بسیار زیبا را میان درخت ها دیدند و هر دو خندان نزد او رفتند. توس گفت: ای ماه رو، چه کسی تو را به سوی این بیشه آورد؟ دختر گفت: راست آن است، نیمه شب دیشب پدرم که سخت مست شده بود به خانه آمد. تا مرا دید به سویم دوید، تیغ از کمر کشید و میخواست سرم را از تن جدا کند. آن زمان از خانه گریختم و به اینجا آمدم. من فرزندزاده کرسیوزم و نژادم به فریدون میرسد. توس پرسید: این همه راه را پیاده چطور آمدی؟ دختر پاسخ داد: اسبم در راه بماند و دزدان همه زر و گوهر و تاجی را که بر سر داشتم از من رو بودند و ضربه نیز بر من کوفتند. از بیم گریختم و اکنون در این بیشه پناه گرفتم، به این امید که چون مستی از سر پدرم بیرون رود، به جستجوی من برخواهد خواست. پهلوانان دلشان به او مایل شد و در این اندیشه شدند که دختر همسر کدام یکی از ایشان باشد. توس گفت: نخست من او را پیدا کردم و به همین جهت بود که تون به این سوی آمدم. گیف گفت: ای سپهدار، این سخن را بر زبان نیاور که من نخست او را یافتم. به آنجا رسیدند که چون نمی توانند در مورد دختر توافقی داشته باشند، بهتر است درش را ببرند تا هر دو راحت شوند. چون سخن به اینجا رسید، یکی از سرداران میانجی شد و گفت: دختر را بهتر است نزد شاه ببرید، به آن شرط که هرچه بگوید قبول کنید. چون به ایوان کاووس رسیدند، آنچرا که گذشته بود با وی به راستی گفتند و دختر را نیز به شاه نشان دادند. کاووس چون دختر را دید گفت: ای سپه بودان، رنج شما را کوتاه کردم. این دختر هر که است در خوره حرم سرای من است. کاووس از دختر پرسید که: آیا راضی هستی تو را به حرم خودم بفرستم و تو را بر زیبایان آن بزرگی دهم؟ دختر گفت: چون تو را دیدم از میان پهلوانان تو را انتخاب کردم. سالی نگذشت، به کاووس خبر دادند آن دختر فرزندی آورده است. کاووس شادمان شد و نام آن پسر را سیاوش نهاد و ستاره شناسان را گفت تا نیک و بد زندگی او را ببینند. دانایان ستاره سیاوش را سخت آشفته و بخت او را خفته دیدند. مدتی گذشت تا رستم به دیدار کاووس آمد. چون سیاوش را بدید، به کاووس گفت: او را به من بسپار که هرگز دایه‌ای بهتر از من برای او نخواهی یافت. رستم سیاوش را همراه خود به زابلستان برد و در طی چند سال آنچرا معمول زمان بود به وی آموخت، تا آنجا که در سواری، تیراندازی، کمند، گرز، شکار دادن، داد مردم دادن، سخن گفتن، سپاه راندن سیاوش سرآمد شد. یک روز سیاوش به رستم گفت: ای پهلوان، رنج بردی و هنرهای فراوان به من آموختی. اکنون زمانی است که کاووس باید نتیجه آموزش تو را ببیند. رستم قبول کرد و سپاهی آراست و سیاوش با رستم روانه درگاه کاووس گردید. چون پدر را دید نخست آفرین او را گفت و سپس زمانی در برابر پدر سر بر خاک نهاد. سپس از جا برخاست و نزد کاووس رفت. کاووس او را بوسید و جایش داد. سپس از رستم حال پرسید و نوازش کرد. رفتار سیاوش چنان بود که همه از تربیت سیاوش شگفتی کردند. بزرگان ایران همه به دیدار سیاوش رفتند و سیاوش هم به دیدار مادر رفت. مدتی با هم بودند تا اینکه مادر سیاوش درگذشت. سیاوش زاری کرد و جامه بر تن چاک نمود. خاک بر سر ریخت چنان که روز و شب کارش گریه بود و خنده بر لب نمی آورد. پهلوانان آنقدر کوشیدند تا دل سیاوش را از غم تویی کنند. عاشق شدن سودابه بر سیاوش. کاووس هر روز با سیاوش سخنها می گفت، گاه در پنهان، گاه در آشکار. یکی از روزها که کاووس با سیاوش نشسته و سخن می گفتند، سودابه همسر جوان کاووس وارد سرای ایشان شد. یکی روز کاووس کی با پسر نشسته که سودابه آمد زدر، زناگاه روی سیاوش بدید، پراندیشه گشت و دلش بردمید. زشق رخ او قرارش نماند، همه مهر اندر دل آتش نشاند. روز بعد کسی را نزد سیاوش فرستاده و گفت، پنهانی با سیاوش بگوی، اگر روز به شبستان شاه وارد شود بدون مانع است و آمدن تو شگفتی نخواهد داشت. چون فرستاده دعوت سودابه را به سیاوش گفت، جوان پاک دل آشفته شد و پاسخ داد، برو به او پاسخ بده که من مرد این سخنان نیستم. روز دیگر سودابه نزد کاووس رفت و گفت، ای شاه، چه می شود اگر سیاوش را به شبستان فرستی تا خواهران و خیشان خود را ببیند؟ آیا بهتر نیست به او دستور دهی که هر چند گاه یک بار در شبستان به دیدارشان برود؟ چون بیاید او را آنچنان عزیز خواهیم داشت که با ما رام شود، به خصوص اکنون که در غم از دست دادن مادر است. کاووس گفت، ای سودابه، سخن درست گفتی و بدان که تو بیش از 100 مادر بر سیاوش مهر و محبت داری. یزدان پاک تو را چنان آفریده است که دلت جز به پاکی و مهر راغب نیست. و کاووس به سیاوش گفت، سودابه برای تو نه خواهر بلکه مادری مهربان است. به حرم سرای من برو، زمانی با ایشان بمان. سیاوش چون سخن کاووس را شنید، اندکی خیره خیره به او نگاه کرد و اندیشید شاید پدر می‌خواهد او را آزمایش کند. با خود گفت، اگر من به شبستان بروم سودابه رهایم نخواهد کرد، پس بهتر است از این اندیشه بیرون روم. پس رو به کاووس کرد و گفت، ای دانای بزرگوار، آیا بهتر نیست مرا به سوی دانشمندان و بزرگان کار آزموده بفرستی؟ و یا بگذاری تا جنگ آوری و نبرد را بهتر بیاموزم و در کنار تخت تو آیین شاهی را فرا گیرم؟ من در شبستان شاه چه خواهم آموخت و کدام زن در قصر زنان میتواند راه نمای من باشد؟ اما اگر دستور پدران است که حتما باید بروم، خواهم رفت. کاووس گفت، بد نیست که سری به شبستان بزنی، تو نیز شادمان خواهی شد. رفتن سیاوش به شبستان شاه. کاووس هیربد را که دل و جانش از هر بدی پاکیزه بود خواست و گفت، نزد سیاوش برو و هر چه می‌خواهد برایش انجام بده و به سودابه هم بگوی همراه با خواهران خود و دیگران سیاوش را دلخوش نگه دارند. چو فردا صبح شد به فرمان کاووس هر دوی آنها به سوی قصر زنان پادشاه رفتند. سیاوش ترسان ترسان از رفتن به قصر قدم به شبستان نهاد. چون سیاوش به شبستان رفت، زنان بوی خوش ریختند، طلا بر سرش نثار نمودند و شادی کردند و سیاوش را وارد سرا کردند. با این ترتیب سیاوش وارد خانه شد. چون درست نگاه کرد، دید بهشتیس آراسته، صدها زیبارو در کنار هم زندگی می کنند و بر فراز تخت زرین سودابه چون ستاره تابان می درخشید. موهایش شکن شکن تا سر دوش رسیده بود. تاج بلندی بر سر داشت و دنباله گیسویش تا به ساق پا می رسید. چون سیاوش از پرده گذشت و به چشم سودابه رسید، به تندی از تخت فرود آمد و خرامان نزد سیاوش رفت. بر او سجده کرد و زمانی دراز او را در آغوش گرفت و چشم روی او را دلیرانه همی بوسید. گویی از دیدار سیاوش سیر نمی شد. پس گفت: ای شاهزاده، 100,000 بار یزدان را سپاس. روز و شب 3 بار خداوند را نیایش می کنم. چه هیچ کس را فرزندی چون تو نیست و شاه بهتر و نزدیکتر از تو کسی را ندارد. سیاوش به تندی خود را از او رها کرد و نزد خواهران خود رفت و زمانی دراز با خواهران سخن گفت. اهل قصر دسته دسته از دور و نزدیک چشمشان به او روشن شده بود. همه کس سخن از سیاوش می گفت و سخن آن بود که این مرد چون دیگر مردمان نیست و روانی پرخرد دارد. سیاوش خواهران را ودا کرد و از شبستان بیرون شد. سپس نزد پدر رفت و گفت: تمام پرده سرای و نهفته های آن را دیدم. یزدان توانا همه نیکویی های جهان را به تو داده است. به هنگام خواب کاووس روانه شبستان شد و به نرمی با سودابه سخن گفت: هرچه از سیاوش دانسته ای به من بگو. از دانایی، از زیبایی صورت و پاکی قلب و نیکوی گفتار به من بگو. پسندت تو آمد؟ خردمند هست؟ سودابه گفت: هرگز کسی را چون سیاوش ندیدم. چرا این راستی را بپوشم؟ چو فرزند تو کیست اندر جهان؟ کاووس گفت: میترسم چون به مردی برسد از چشم بد زیان ببیند. سودابه گفت: اگر سخن مرا بپذیری، از خاندان خودم همسری به او خواهم داد تا هرچه زودتر فرزندی آورد. من دخترانی از نژاد تو و پیوند تو در شبستان دارم. از نژاد کی آرش و آی پشین دخترانی در قصر هستند. کاووس گفت: آنچه تو میگویی دلخواه من است، همان بکن که دلخواه توست. روز دیگر شبگیر سیاوش نزد پدر آمد. چون به سخن نشستند کاووس گفت: آرزویی که داری بگو. سیاوش گفت: هرچه شاه بگوید. کاووس گفت: در دل دارم که از تو فرزندی به جهان آید تا یادگاری باشد و رشته شهریاری ما به او بپیوندد و چنان که دل من از دیدار تو شکفته می شود، دل تو نیز از دیدار فرزندت به شادی گشوده شود. آن زمان که به جهان آمدی، ستاره شناسان گفتند تو فرزندی به جهان خواهی آورد که در جهان یادگار خواهد بود. همکنون از بزرگان زنی انتخاب کن، از خاندان کی پشین، از خاندان کی آرش. سیاوش سر به زیر افکند، گفت: ای پدر، تو شاهی و من به فرمان و رأی تو هستم. اما از تو میخواهم این سخنان را به سودابه هرگز مگو و مرا دگر به شبستان مفرست. کاووس چون سخنان سیاوش را شنید بخندید. کاووس گفت: برای گزینش همسر باید به سودابه بگوییم. از او هیچ اندیشه مکن، تمام گفتارش مهربانی با توست. پسر از گفتار پدرش شاد شد، اما در دل می‌خواست تا از سودابه بگریزد. بر این داستان چند شب گذشت. روزی از روزها سودابه به دنبال هیربد کلیددار فرستاد و گفت: هم اکنون برو و به سیاوش بگوی تا قدم رنجه کند و لحظه‌ای به شبستان درآید. هیربد پیام به انجام رسانید و سیاوش در فکر شد و از خداوند یاری خواست. با اندیشه خود چاره جویی کرد، اما هیچ راهی را روشن ندید. چنین گفت با هیربد ماهروی: کسی در برو با سیاوش بگوی که باید کرنجه کنی پای خیش، نمایی مرا سر و بالای خیش. بیاراست خیش چون نوبهار، بگردش هم از ماهرویان 1,000. سیاوش لرزان لرزان و خرامان به شبستان وارد شد. بر صندلی زرین نشست و سودابه تمام دختران را در برابر سیاوش به پا داشت و گفت: ای شاهزاده، این همه دختران که در شبستان هستند بر آنها نگاه کن. هر کدام را که خواهی برگزین. سیاوش سر به زیر افکند و در پاسخ فرو ماند. در دلش گفت که من بر دل پاک شیون کنم، به آید که از دشمنان زن کنم. سیاوش نگران بود و داستان مرگ‌های شاه هاماوران را با ارتش ایران هر لحظه به یاد می آورد و این بود که پاسخ خود را بر زبان نمی آورد. سودابه چون سکوت سیاوش را بدید دست برد و پرده از رخ برگرفت و به سیاوش گفت هر آن کس دور بیند تو را شود بیهوش و برگزیند تو را. ز من هرچه خواهی همه کام تو، برارم نپیچم سر از دام تو. من اینک به پیش تو افتادم، تن و جان شیرین تو را دادم. چو بیرون شود زین جهان شهریار، تو خواهی بودن زو مرا یادگار. ای سیاوش، اگر تو با من پیمان کنی، یکی از دختران را برایت برمیگزینم و بران سوگند بخور که لحظه ای نیز از گفتار من سر نپیچی. پس بدون شرم سر سیاوش را به خود گرفت و بر آن بوسه زد. سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد. همانا که از شرم ناورد یاد. رخان سیاوش چخون شد ز شرم. بیاراست مژگان به خونا بگر. چنین گفت بادل که از کار دیو، مرا دور داراد کیوان خدیو. نه من با پدر بیوفایی کنم، نه با اهرمن آشنایی کنم. سپس به سوداوه گفت خوب می دانم که در جهان زنی دیگر چون تو نیست، اما اکنون همان که دخترت همسر من شود بس است. ولی آنچه با من گفتی راضی خواهد بود در دل. سر بانوانی و هم مهتری، من ایدون گمانم که تو مادری. چون سخن بدین جا رسید، سیاوش از جا بلند شد و از شبستان بیرون رفت. رفتن سیاوش بار دیگر به شبستان. سودابه روز دیگری فرمان داد تا سیاوش را بخوانند. چون سیاوش آمد از هر در با او سخن گفت و گفت دخترم را نیز به تو می دهم. ای سیاوش چشم بکشا و بر بر رو و قد و بالای من نگاه کن و زیباییم را ببین. چرا مرا انتخاب نمی کنی؟ 7 سال است که بر چهرم به جای عشق خون می دود. اگر از آشکار می ترسی بیا در نهان مرا شاد کن تا جوانی را از نو آغاز کنم. سیاوش تمام سخنان را شنید ولی همچنان ساکت ماند. از آن تخت برخاست با خشم و جنگ، بدو اندر آویخ سودابه چنگ. بدو گفت من راز دل پیش تو، بگفتم نهانی از بدندیش تو. مرا خیره خواهی که رسوا کنی؟ به پیش خردمند رعنا کنی؟ بزد دست و جامه بدرید پاک، به ناخن درخ را همی کرد چاک. برآمد خروش از شبستان اوی، فغانش ز ایوان برآمد به کوی. سودابه در پیش کاووس زانو بر زمین زد، اشک ریخت و موی کند و گفت جان و تن من پر از مهر توست، بیهوده از من پرهیز می کنی و من جز تو هیچ کس را نمی خواهم. در کشمکش بودیم که تاج از سرم بر زمین افتاد و جامم این چنین چاک شد. کاووس سخن او را پذیرفت و اندیشه کرد چنان که راست می گوید سیاوش را باید سر برید. بعد اندیشه کرد بعد از آن چه خواهند گفت. لحظه ای نشست، همه را بیرون کرد. سیاوش و سودابه را نزد خود خواند. پس با سیاوش گفت هر رازی که هست از من پنهان مدار. این بدی را من پای نهادم و تو را به شبستان فرستادم که اکنون غمی بزرگ برای من و بند و زندان برای تو به بار آورده است. سیاوش تمام سخنان سودابه را که به راز گفته بود آشکار کرد. سودابه فریاد زد که راست نمیگوید. از تمام زنان شبستان تو فقط مرا خواست. من به او گفتم کاووس چه مرحمتها به او کرده است و من خود فرزندم را به همسریش میدهم. گفتم بران چه شاه داده است چندین برابر خواهم افزود. سودابه گریه کرد و گفت ای شاه، کودکی از تو در وجود من است که دیگر نخواهد ماند. کاووس نتوانست داوری کند و ندانست از آن دو چه کس گناهکار است. بعد بلند شد، دست و تن سیاوش را بو کرد. سپس سودابه را بویید. از سیاوش بوی انسان به مشامش رسید. از سودابه بوی می و مشک. اندیشه کرد اگر سیاوش او را پسوده باشد، آن بوی گلاب در دست و اندام وی نیز باید باشد. پس غمگین شد و با خود گفت سودابه گناهکار است. باید بفرمایم تا با شمشیر بدنش را ریز ریز کنند. دمی بعد از شاه هاماوران که پدر سودابه بود اندیشه کرد که اگر چنان کند آشوب و جنگ از نو آغاز خواهد شد و گذشته از آن دلش از مهر لبالب بود و دیگران که کودکان کوچکی از سودابه داشت و دانست که سیاوش در آن داستان بیگناه است. پس با وی گفت از این موضوع با کس سخن نگوید. سودابه و چارگری زن جادوگر. سودابه دانست که کاووس بر او بدگمان شده و اگر دیر به جنبت زیان بزرگ خواهد کرد. این بود که در کار زشت خود حیران شد و بالاخره راهی تازه برای بدنامی سیاوش به دست آورد. در شبستان سودابه زنی بود پر مکر و فریب که تمام سخن و اندیشه از جادو و افسون بود. آن زن در شکم خود بچه داشت. سودابه او را خواست تا دارویی به دست آورد و دو کودک خود را قبل از آن که به جهان بیایند بیفکند. چون بچه افکنده شد به کاووس میگویم که من بچه افکندم و سیاوش مایه آن شده است. اگر کاووس فرزند مرده ببیند کین سیاوش را بر دل خواهد گرفت. سودابه فرمان داد تشتی از زر آوردند و آن دو کودک هلاک شده را در تشت نهادند. چون خیالش راحت شد صدا به فریاد بلند کرد و جامه بر تن پاره کرد. صدای شیون و فریادها به کاخ کاووس رسید. او که خفته بود از خواب پرید. تمام داستان را با وی گفتند. کاووس بار دیگر بر سیاوش بدگمان شد و با خود گفت این دیگر دروغ نیست. پس بهتر است از اخترشناسان یاری بگیرم. کاووس به بارگاه خود رفت و ستاره شناسان را نزد خود خواند. ستاره شناسان گفتند که مرگ کودکان به نیروی زهر است و دیگران که پدر دو کودک کاووس نیست و سوم که کودکان نه فقط از کاووس نیستند بلکه به سودابه نیز تعلق ندارند. چون این خبر به سودابه رسید بار دیگر فغان برداشت و گفت می دانم شاه می خواهد مرا سرنگون کند. کاووس به سودابه گفت ای زن آرام گیر و این سخنان را که شایسته بانوی چون تو نیست بر زبان نیاور. در مقابل سودابه گفت اخترشناسان راست نمیگویند. آنها از بیم سیاوش این دروغ را سرهم کردند. آنها میدانند پشت سیاوش جهان پهلوان رستم ایستاده و من نیز جز همواره گریستن کاری نمیتوانم کنم. فردای آن روز کاووس موبدان را نزد خود خواند. موبد گفت ای شاه، اگرچه فرزند بس عزیز و ارجمند است و از سوی دیگر در برابر فرزند تو دختر شاه هاماوران قرار گرفته و هر دو سخت و لجوج قدمی واپس نمی نهند. باید بر قانون دین بهی سوگند بخورند و یکی از ایشان باید از آتش فروزان گذر کند. فرمان یزدان پاک چنان است که آتش نیز بر بیگناه گزندی نمی رساند. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود و زرین نهاده به سر. سیاوش بدو گفت اندوه مدار، که از اینسان بود گردش روزگار. سیاوش به پدر گفت اگر آتش دوزخ باشد، اگر کوها شعله‌ور شوند، برای پاک کردن این ننگ از آن خواهم گذشت. سرد گشتن آتش بر سیاوش. کاووس فرمود تا صد کاروان شتر سرخ موی هیزم گرد آورند و از آن دو کوه بلند برپا کردند و همه شهر به تماشا شتافتند و بر زن بدکیش نفرین فرستادند. سپس شاه دستور داد تا نفت سیاه بر چوب ها ریختند و آتش افروزان شعله به آسمان رساندند. زهر سوز زبان همی برکشید، کسی خود و اسب سیاوش ندید. سیاوش سپه را بدان سان بتاخت، تو گفتی که اسبش بر آتش بساخت. چو از کوه آتش به هامون گذشت، خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. ز آتش برون آمده آزاد مرد، لبان پر ز خنده برخ همچو ورد. چو بخشایش پاکی یزدان بود، دم آتش و باد یکسان بود. سواران لشکر برانگیختند، همه دشت پیشش درم ریختند. سیاوش به تندرستی و چابکی و چالاکی به همراه اسپی سیاهش از آتش عبور کرد و تندرست بیرون آمد. یکی شادمانی شدن در جهان، میان کهان و میان مهان. همی کند سودابه از خشم موی، همی ریخت آب و همی خست روی. چو پیش پدر شد سیاووش پاک، نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاک. سیاوش به پیش جهاندار پاک، بیامد بمالید رخ را به خاک. که از نفت آن کوه آتش پرست، همه کام دشمنان کرد پست. بدو گفت شاه ای دلیر جهان، که پاکیزه تخمی و روشن روان. چنان این که از مادر پارسا، بزاید شود بر جهان پادشاه. سیاوخش را تنگ برگرفت، ذکردار بد پوزشن در گرفت. میاورد و رامشگران را بخاند، همه کامها با سیاوش براند. سه روز اندران سورد می در کشید، نبود بر در گنج بند و کلید. همین که سیاوش پیش پدر رفت و از آتش به سلامت عبور کرد و کاووس اثری از دود آتش و گرد و خاک در او ندید، از اسب فرود آمد و او را در بغل گرفت و سه روز به شادی نشستند. شاه با دلی پردرد و رنگ رخساری زرد فرمان بدار آویختن سودابه را داد. سیاوش از شهریار خواست تا سودابه را ببخشد، شاید پند بپذیرد و از این راه برگردد. شاه او را بخشید و به شبستان فرستادش. چون روزگاری گذشت، دل شاه بر سودابه گرم تر گشت، تا اینکه حادثه ای پیش آمد و آن لشکرکشی افراسیاب بود. کاووس خود را آماده کارزار کرد، اما موبدان پندش دادند این کار را به پهلوانی دلیر واگذارد. رفتن سیاوش به جنگ افراسیاب. سیاوش از پدر خواست که او را به جنگ افراسیاب بفرستد. پدر دلشاد گشت، رستم را خواند و سیاوش را به او سپرد. تهمتن با جان و دل پذیرفت و گردان نام‌آور و همه چیز و همه کس را در اختیار سیاوش گذاشتند. گواهی همی داد دل در شدن، که دیدار از این پس نخواهد بودن. از آن سو خبر به افراسیاب رسید که سیاوش و تهمتن با سپاهی گران پیش آمدند. شاه توران گرسیوز را مأمور کارزار کرد و در دروازه بلخ جنگ در گرفت. تا سه روز جنگ کردند و روز چهارم سیاوش با لشکر گران به شهر بلخ در آمد و نامه‌ای به کاووس فرستاد و از پیروزی و پیشرفت سخن گفت. به بلخ آمدم شاد و پیروز بخت، به فر جهاندار با تاج و تخت. کنون تا به جیهون سپاه من است، جهان زیر فر کلاه من است. از سوی دیگر افراسیاب از خبر جنگ سیاوش و پیروزیش خشمگین گشت و شب باستری آشفته به خواب رفت. چون پاسی از شب گذشت، افراسیاب از تخت بر زمین در غلطید. گرسیوز نزد برادر آمد و حالش پرسید. افراسیاب بعد از آن که به هوش آمد گفت: خواب هولناکی دیدم، بیابانی پرمار دیدم و زمین و زمان را پر از گرد و خاک که سراپرده من در بیابان برافراشته بود و گرداگردش را سپاهی از پهلوانان فرا گرفته بودند. ناگهان بادی برخاست و درفش مرا نگونسار کرد و سراپرده و خیمه سرنگون گشت. سپاهی از ایران بر من تاخت، از تخت به زیرم کشیدند و با دست‌های بسته پیش کاووس بردند. جوانی چون ماه نزد کاووس بود، بر من حمله کرد و از کمر به دو نیمم کرد. من نالیدم و از خروش درد از خواب بیدار گشتم. اخترشناسان و موبدان در تعبیر این خواب گفتند که او از کشتن شاهزاده جوان باید برحذر داشته شود، زیرا فرجام این کار را جز ویرانی و تباهی ندیدند. افراسیاب فرستاده ای نزد سیاوش گسیل داشت و درخواست صلح کرد. سرانجام قرار بر این نهادند که برای رفع بدگمانی از افراسیاب گروگانی از نزدیکان خود بخواهد و سرزمین هایی که از ایرانیان در دست توران بوده است به ایشان واگذارد و خود به توران زمین برود. افراسیاب پذیرفت، از خیشان نزدیک 100 نفر گروگان فرستاد و شهرهای ایران را به ایشان واگذاشت. بعد از آن رستم با نامه ای از طرف سیاوش به درگاه کاووس شاه رفت. شاه خشمگین گشت و رستم را سرزنش ها کرد. رستم با هیچ دلیل و بحرانی نتوانست شاه را خرسند سازد تا آنکه کاووس گناه این کار را به گردن او انداخت و به تنبلی نسبتش داد. که این در سر او تو افکنده ای، چنین بیخکین از دلش کنده ای، تناسای خیش جستی در این، نه افروزش تاج و تخت و نگین، تو را دلبان خواست شاد شد، همه جنگ در پیش تو باد شد. فرمود تا طوس به جای رستم به جنگ برود. رستم غمگین شد و پر از خشم از پیش کاووس بیرون رفت و روی به سیستان نهاد. کاووس از آن طرف نامه‌ای به سیاوش نوشت و او را سرزنش کرد. تو با ماه رویان بیامیختی، به بازی و جنگ بگریختی، و او را به فرستادن گروگان‌ها به دربار ایران و شکستن پیمان برانگیخت و او را نزد خود خواند. سیاوش از نامه و خشم پدر بر رستم و گسیل داشتن طوس آگاه شد. بسیار خشمگین گشت و اندیشید که اگر 100 مرد گرد و سوار را که هم از خیشان افراسیاب هستند به دربار ایران بفرستد، همه به فرمان پدر به دار آویخته می شوند و اگر هم پیمان بشکند و با شاه توران بجنگد، زبان سرزنش به رویش گشاده می گردد و اگر جز این کند و سپاه را به طوس بسپرد و نزد پدر بازگردد، از او و سودابه هم جز بدی نخواهد دید. سیاوش با دلی تیره تنها چاره را در گوشه گیری دانست. شوم گوشه ای جوی من در جهان، که نامم ز کاووس ماند نهان. دستور داد تا گروگان را نزد افراسیاب بفرستند و او را از پیش آمد آگاه گردانند و به افراسیاب نوشت: از این آشتی جنگ بهر من است، همه نوش تو درد و زهر من است. افراسیاب تصمیم گرفت که در کشور خودش سیاوش را جای بدهد و با ناز آبرو نگهش دارد تا چون کاووس درگذرد و تاج شاهی به سیاوش برسد و هر دو کشور از آن او گردد. افراسیاب نامه‌ای به سیاوش فرستاد و در آن از تیرگی دل پدر با پسر تأسف خورد و گفت: تو فرزند من باش و من چون پدر، پدر پیش فرزند بسته کمر. سپاه و زر و گنج شهر آن توست، برفتن بهانه نباید از جست. رفتن سیاوش پیش افراسیاب. وقتی نامه به سیاوش رسید، نامه گله‌آمیزی به پدر نوشت و با دیدگان پر از اشک از جیهون گذشت. سیاوش از آن همه ناز و نوازش افراسیاب شاد شد، ولی مهر ایران و دوری از سرزمین خیش همچنان آزرده خاطرش می داشت. افراسیاب دلگرمش ساخت: مگر دان دل از مهر افراسیاب، مکن هیچ گونه برفتن شتا. فدای تو بادا همه هرچه هست، گزیدر کنی تو به شادی نشست. سیاوش از گفته های پیران شاد شد و از اندیشه آزاد گشت. به خوردن نشستند با یک دیگر، سیاوش پسر گشت و پیران پدر. سالی بدین ترتیب گذشت تا روزی که پیران و سیاوش با هم نشسته و به گفتگو پرداخته بودند. پیران سخن را به اینجا کشاند: افراسیاب تو را خیلی دوست دارد، از سوی دیگر تو پسر کاووس هستی و بر همه هنرها چیره. پس از آن گفت: شهریار و گرسیوز هر کدام 3 ماه رو در پس پرده دارند و من هم 4 دختر دارم که همه بنده تو هند. بزرگتر جریر نام دارد که میان خوب رویان بی نظیر است، یکی را برگزین. سیاوش میل خود را به دختر پیران نشان داد و گفت: ز خوبان جریر مرا در خور است، که پیوندم از جان تو بهتر است. پیران با شادی به خانه رفت. بیاراست او را چو خرم بهار، فرستاد در شب بر شهریار. اما حشمت و جاه سیاوش بر درگاه افراسیاب هر روز افزونتر می گردید. چندی هم به همین منوال گذشت تا روزی که پیران به سیاوش گفت: میدانی که شاه از وجود تو سرفراز است. اگرچه دختر مرا داری، ولی سزاوار تو میدانم که از دامن شاه گوهری جویی. فرنگیس از همه دخترانش خوب روتر و بهتر است. سیاوش نخواست که جریره را آزرده خاطر سازد، پس پاسخ داد: ولیکن مرا با جریره نفس، برایت نخواهم جزو هیچ کس. نه در بند گاهم نه در بند چاه، نه خورشید خواهم نه روشن کلا. بسازیم با هم به نیک و به بد، نخواهم جزو گر به من بد رسد. سیاوش از اصرار پیران راضی گشت. پیران نزد افراسیاب شتافت و دخترش را برای سیاوش خواستگاری کرد و افراسیاب را راضی کرد که فرنگیس را به سیاوش بدهد. سیاوش همچنان از عروسی تازه شرمگین بود، چون دل پاکش به او اجازه بیوفایی به جریره را نمیداد. سیاووش را دل پر آزرم شد، ز پیران را خانش پر از شرم شد. بعد از آن فرنگیس را نزد سیاوش فرستادند و مدتی چون ماه و خورشید بر یکدیگر نشستند. یک هفته سراسر کشور در جشن شادی بود، مردم از می و خوردن سیر گشتند. افراسیاب کشور پهناوری را تا چین به سیاوش سپرد. سیاوش شاد گشت و با فرنگیس و پیران روانه دیار جدید شدند. بعد از مدتی گرسیوز با هدایای افراسیاب به کاخ فرنگیس رفت. او را بر تخت آج با فر شکوه فراوان دید. به ظاهر شادی ها کرد، اما در دل از حسد خونش به جوش آمد. سیاوش و گرسیوز با هم به بازی پرداختند. هر بار که گرسیوز گوی می انداخت، سیاوش به چالاکی آن را می رو بود. گرسیوز سیاوش را به زور آزمایی خواند و گفت: بیا تا من و تو به آوردگاه، بتازیم هر دو به پیش سپاه. بگیریم هر دو دوال کمر، به کردار جنگی دو پرخاشگر. گریدون که بردارمد من ززین، تو را ناگهان برزنم بر زمین. چناندان که از تو دل آورترم، به مردی و نیرو ز تو برترم. وگر تو مرا برنهی بر زمین، نگردم به جایی که جویند کین. سیاوش از بزرگواری دعوت به مبارزه او را نپذیرفت و از او خواست که پهلوان دیگری را به نورد با او بفرستد. گرسیوز دو پهلوان یل را به میدان فرستاد. سیاوش هماندم دوال کمر اولین پهلوان را گرفت و بیان که به گرز و کمان نیازی یابد او را به میدان افکند. پس به سوی دومی رفت، گردنش را گرفت و از پشت زین برداشت و مانند آنکه مرغی به دست دارد پیش گرسیوز بر زمین نهادش و خود از اسب به زیر آمد و دوستانه دستش را فشرد. گرسیوز بعد از هفته درنگ آهنگ بازگشت کرد. از ننگ شکست شرمگین بود و کینه سیاوش را به دل گرفت و چون به درگاه افراسیاب رسید، سخن سیاوش را به میان کشید و بد گفتن آغاز کرد که گاه گاه از کاووس شاه فرستادهی نزدش می آید و از چین و روم پیام ها برایش می فرستند. به یاد کاووس جام به دست می گیرد و از شاه توران یادی نمی کند. دل افراسیاب از این سخنان دردمند شد و گفت: در این باره 3 روز می اندیشم. روز چهارم به گرسیوز گفت: بهتر است او را بخوانم و نزد پدرش بفرستم. گرسیوز رأی او را برگرداند و گفت: اگر به ایران برود، چون از راز ما آگاه است، جز رنج و درد نصیب ما نخواهد کرد. ندانی که پروردگار پلنگ، نبیند ز پرورده جز درد جنگ؟ آنقدر گرسیوز از سیاوش و فرنگیس و نخفت و غرور و بیوفایی و ناسپاسیشان سخن گفت تا دل افراسیاب پر درد و کین شد. سرانجام گرسیوز را به آوردن سیاوش و فرنگیس برگماشت. گرسیوز با دلی پر کینه نزد سیاوش شتافت و پیام افراسیاب را برد که چون ما را به دیدار تو نیاز است، با فرنگیس برخیز و نزد من آی. سیاوش دعوت را پذیرفت، اما گرسیوز اندیشید که اگر سیاوش با این شادی و خرد پیش افراسیاب برود، دل شاه بر او روشن می شود و دروغ وی آشکار می گردد. پس چاره ای کرد. به سیاوش گفت: افراسیاب اگرچه به ظاهر مهربان است، اما باید پیوسته از خوی بدش برکنار بود. برادرش را بیگناه کشت و چه بسیار نامور به دستش تباه شدند. اکنون اهریمن دلش را از تو پر درد و کین کرده است. صلاح در آن است که به جای رفتن نامه ای نویسی و خوب و زش را پدیدار کنی. اگر دیدم که سرش از کینه تویی گشت، سواری نزدت می فرستم و اگر سرش را پر پیچ و تاب ببینم، باز تو را می آگاهانم تا چاره کار کنی. سیاوش فریب به گفتار او را خورد و نامه ای به افراسیاب نوشت که از دعوتت دل شادم، اما چون فرنگیس رنجور است به بالی نشستم تا بهبود یابد. گرسیوز نامه را گرفت و شتابان به درگاه افراسیاب برد. گرسیوز زبان به دروغ برگشاد و گفت سیاوش به پیشواز من نیامد و به من نگاهی نینداخت و پای تخت به زانو نشاندم. سخنم را نشنید و نامم را نخواند. از ایران نامه های فراوان برای او فرستاده می شود و شهرش بر روی ما بسته می گردد. تو بر کار او گرد رنگ آوری، مگر بعد از آن پس به چنگ آوری. سه روز از این واقعه گذشت. نیمه شب چهارم سیاوش ناگهان از خواب پرید و لرزان خروش برآورد. فرنگیز شمی افروخت و سبب پرسید. گفت در خواب دیدم که رود بیکرانی می گذرد که در سوی دیگرش کوی از آتش برپاست. جوشنوران بر لب آب جا گرفتند. شه همه افراسیاب بر پیل نشسته است. چون مرا دید آتش بردمید. گرسیوز آتش افروخت و مرا سوخت. فرنگیس او را دلداری داد. اما بعد خبر رسید که افراسیاب با سپاه فراوان می آید و سواری از طرف گرسیوز رسید. پیام آورد که نتوانستم دل افراسیاب را روشن کنم. سیاوش دانست که خوابش راست گشته و زندگیش سر آمده است. خود را برای جنگ آماده کرد. با فرنگیس وداع کرد و گفت تو 5 ماه آبستنی. فرزندی به دنیا می آوری که شهریار ناموری خواهد شد. او را کیخسرو نام کن. ببرند بر بیگناه این سرم. به خون جگر برنهند افسرم. نه تابوت یابم نه گور و کفن. نه بر من بگرید کسی زنج و من. بمانم به سان غریبان به خاک. سرم گشت از تن به شمشیر خاک. به فرنگیس گفت افراسیاب تو را به ایوان خود میبرد. روزگاری که سر آمد و خسرو بزرگ شد، پهلوانی از ایران می‌رسد به نام گیف که پنهانی تو را با پسر به ایران زمین میبرد و او را بر تخت شاهی می‌نشاند. از مرغ و ماهی به فرمانش در می‌آید و پس از آن لشکری گران به کینخواهی من بر می‌خیزد و سراسر زمین را پرآشوب می‌کند. سیاوش با فرنگیس بدرود کرد و او را با دل پردرد و رخساری زرد بر جای گذاشت. به میدان جنگ روی نهاد. سیاوش به افراسیاب گفت چه شده است که عزم جنگ کردی و بیگناه کمر بر کشتنم بستی؟ گرسیوز ناگهان فریاد زد اگر بیگناهی پس چرا با زره و کمان نزد شاه آمدی؟ سیاوش دانست که کار اوست. جواب داد به گفتار تو خیره گشتم زرا. تو گفتی که آزرده گشته است شاه. بعد از آن رو به افراسیاب کرد و گفت به گفتار گرسیوز بدنژاد مد شهر توران خود را به باد. گرسیوز نگذاشت که افراسیاب با سیاوش به گفت شنود بپردازد، بلکه وادارش کرد تا جنگ را شروع کند و سیاوش را دستگیر نماید. سیاوش که با افراسیاب پیمان آشتی بسته بود دست به تیغ و نیزه نزد، اما افراسیاب دستور داد همه سپاه ایران کشته شوند و دهش از خونشان لالگون شود. سرانجام سیاوش به زیر باران تیر دشمنان خسته شد و از پای در آمد و بر خاک افتاد. دستش را از پشت بسته بر گردنش پالهنگ نهاد و پیاده به پیش افراسیاب کشاندش. شاه توران فرمود کنیدش به خنجر سر از تن جدا، به شخمی که هرگز نروید گیا. بریزید خونش بران گرم خاک، ممانید دیر و مدارید باک. پیلسم برادر پیران نیز او را پند داد و از این کار زشت باز داشت و شتاب زدگی را کار اهرمن دانست. کینخواهی کاووس و رستم و پهلوانان ایران را گوش زد کرد و ثواب آن دانست که حالی به بندش دارند تا روزی که فرمان کشتنش را بدهد. فرانگیز خبر دستگیری سیاوش را شنید. بیمناک خروشان نزد پدر رفت و خاک بر سر ریخت و از پدر آزادی سیاوش را خواست. که تا زنده ای بر تو نفرین بود، پس از مردنت دوزخ آیین بود. به سوگ سیاوش همی جوشد آب، کند چرخ نفرین بر افراسیاب. بعد از آن به سیاوش رو کرد و عشق از دیده روان ساخت. هر آن کس که یازد به بد بر تو دست، بریده سرش باد و افکنده پست. مرا کاش کی دیده گشتی تباه، ندیدی بدینسان کشانت برا. افراسیاب چشمان دختر خود را کور کرد و دستور داد به سیاهیش اندازند و در برویش ببندند. آنگاه دستور داد تا سیاوش را هم به جایی ببرند که فریادش به کسی نرسد. سیاوش نالید و از خدا خواست تا از نژادش کسی پدید آید که کین از دشمنان بخواهد. سیاوش را پیاده کشان کشان به جایگاهی رساندند که روزی سیاوش و گرسیوست در آنجا تیراندازی کرده بودند. در همانجا تش زرین نهادند و سر سیاوش را چو گوسفندان از تن جدا کردند. پس تشت خون را سرنگون کردند و بعد از ساعتی از همانجا گیاهی رست که بعدها خون سیاوشانش نامیدند. از مرگ سیاوش خروش از مرد و زن برخاست. فرانگیز کمند مشکین کند و بر کمر بست و رخ چون گلش را به ناخن خراشید. چون ناله و زاری و نفرینش به گوش افراسیاب رسید، به گرسیوست فرمود تا از پرده بیرونش کشند و مویش را ببرند و آنقدر با چوب بزنندش تا کودکش تباه گردد. نخواهم ز بیخ سیاوش درخت، نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت. از سوی دیگر چون خبر به پیران رسید، از تخت افتاد و بیهوش گشت. همه جامعه بربرش کرد چاک، همی کن موی و همی ریخت خاک. همی ریخت از دیدش آب زرد، به سوی سیاوش بسی ناله کرد. اما به او گفتند که اگر دیر به جنبت، دردی بر این درد افسون گردد، چون افراسیاب بیمغز رأی تباه کردن فرانگیز را دارد. پیران تازان به درگاه رسید و زبان به سرزنش برگشود و از فرجام کار بیمناکش ساخت. بکشتی سیاووش را بیگناه، به خاک اندر انداختی نام و جا. پشیمان شوی زین به روز دراز، بپیچی همانا به گرم و گداز. کنون زو گذشتی به فرزند خیش، رسیدی به آزار پیوند خیش. چو دیوانه از جای برخاستی، چنین روز بد را بیاراستی. پس او را از آزار فرانگیز باز داشت و خواست تا دختر را به او بدهد و همین که کودک به دنیا آمد به درگاه ببرد تا شاه هرچه خواهد با او بکند. افراسیاب تن در داد و فرانگیز را به پیران سپرد. پیران هم فرانگیز را پناه داد. کینخواهی رستم از سودابه. رستم دستان که از کاووس دوری جسته و تا این زمان در زابلستان به سر می برد، چون مرگ جانگزای سیاوش را شنید، با سپاهی گران به خدمت کاووس آمد. نگه کرد کاووس در چهره اوی، چنان اشک خونین وان مهر اوی. تهمتن برفت از بر تخت اوی، سوی کاخ سودابه بنهاد روی. ز پرده به گیسوش بیرون کشید، ز تخت بزرگیش در خون کشید. به خنجر بدونیم کردش برا، نجنبید بر تخت کاووس شاه. آنگاه اجازه پیکار گرفت و گفت، نه توران بمانم نه افراسیاب، ز خون شهر توران کنم رود آب. مگر کینان شهریار جوان، بخواهم از آن ترک تیر روان. چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز میدان افراسیاب. آتش جنگ مشتعل گردید و سالهای متمادی بین طرفین درگیر بود تا اینکه فرود و کیخسرو فرزندان سیاوش هم به حد رشد رسیدند و به خونخواهی و انتقامش قد علم کردند. همه شهر ایران کمر بستند، ز کین سیاوش جگر خستند. پایان خرداد 95.